تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا 9 سالگی یا 13 سالگی دختران میتواند سن مناسبی برای پذیرش مسئولیت های بلوغ باشد؟ چرا اسلام و قوانین برآمده از شریعت این سن را برای مسئولیت کیفری و ازدواج دختران مناسب دانستند؟ فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه هستند تا بر سر این پرسش‌ها با هم به گفتگو بنشینند. آغاز این بحث نگاهی بکنیم به این پرسش تعیین کننده که اساساً تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران و 15 سالگی برای پسران که روش اجماعی وجود داره در دین اسلام از کجا میاد، چه ریشه ای داره؟
بحث بسیار مهمیه، برای اینکه ما حتی در امریکا هم الان مشکل تعیین نوجوانی، اون چیزی که میگن جوونل یا ادولسنت یا ما میگیم مراهق، به هر حال یه اختلافی در تعریف سنین هست، ولی در اسلام بیشتر تاکید روی تکامل جسمی و جنسی و فکری و عقلانی نوجوان‌ها هست تا مسئله سن. البته در قرآن نیست، ولی در احادیث ما گفته شده حد بلوغ المرأه 9 سنین و فی الذکور 15، که برای دخترها 9 سال و برای پسرها 15 سال، و در قرآن بیشتر به اون بلوغ جسمانی که از نظر توانایی جسمی و روحی و روانی و آمادگی برای ازدواج بیشتر این هست. در گذشته این بسیار بسیار معمول بوده در آسیا، در اروپا، در همه جای معمول بوده.
میخوام از خانم داودی ماجر هم خواهش کنم که مهمان دیگر این برنامه هستن به این بحث بپیوندن. خانم داودی ماجر، شما نظرتون چیست؟
اولا اینکه در هیچ کجای قرآن به سن دختر یا پسر درباره بلوغ اشاره نشده. خودم به کارگیری کلمه بلوغ هم در همه جای قرآن به یک شکل باز به کار نرفته. یعنی ما یه بلوغ نکاح داریم که بلوغیه که رسیدن به یا شروع به اصطلاح بلوغ جنسیشون هست. بلوغ دیگری در قرآن بهش اشاره میشه، بلوغ حلم، سنیه که با شایستگی و توانایی و حلم و ازش تعبیر میشه. بلوغ دیگه هم ما در قرآن داریم که در سوره قصص آیه 1، اون بلوغ به معنای مسئولیت پذیری و تشخیصه.
خب خانم خانم داودی ماجر، ولی یه اجماعی وجود داره. بله شما درست میفهمید، منتها یه اجماعی روی 9 سالگی وجود داره که سوال برنامه ما این هست که چرا 9 سالگی؟
شما اگر در بین علمای مثلا حنفی یا مثلا خود ابو حنیفه سن بلوغ رو 18 سال بیان میکنه، یا مالکی، یا شما میبینید که هیچ کدوم اتفاقا به 9 سال و به 13 سال در پسران اشاره نکردن، اما به هر حال این وجود داره. بنابراین
ولی من در واقع سوالی که دارم میپرسم اینجا جوابشو نمیگیرم. شاید بهتر اینطوری بپرسم ازتون آقای الهی که بلد. به هر حال بلوغ با یک جور مسئولیت و استقلال همراهه. شما مدام دارین راجع به تغییرات جنسی و جسمی در وجود یک دختر بچه 9 ساله صحبت میکنید، ولی پرسش اینجاست که یه دختر بچه 9 ساله بر چه اساسی میتونه مسئول باشه؟
بله، نگاه کنید، اون چه که در اسلام مطرح است و اساس مسئولیت تقویم روانی و عقلانی انسان ها هم هست. حالا فرض بفرمایید که یه دختری 9 ساله هست، ولی از نظر روحی، روانی و جسمانی آمادگی برای قبول مسئولیت های زیاد نداره. این دختر در این سن و سال که نتونه روزه بگیره، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کسی نمیتونه شما رو مکلف کنه و مجبور بکنه و انجام کاری که شما طاقت و توانایی اون کار رو نداری. حالا فرض بفرمایید سن 9 سال رو قرار دادیم، حتی سن 15 سال رو هم قرار دادیم، ولی این شخص آمادگی برای یه سری از مسئولیت‌ها رو نداره. اون یه مسئله دیگه است که اسلام جوابشو داده در قاعده لا حرج یا در قاعده لا ضرر، میگه که اگر چیزی برای شما ضرر ایجاد بکنه و فوق توانایی شما باشه، در اون صورت شما مسئولیتی ندارید. وقتی یه نفر بچه است و هنوز به مرحله در واقع بلوغ و اون مرحله در واقع احتلام یا حیض یا تعقل نرسیده، مسئولیتی نداره.
آقای الهی، باز شما دارید میگید که حیض و احتلام و، یعنی باز دارید از فیزیک صحبت میکنید. خانم داودی ماجر، شما چه پاسخی میتونید به این نکته بدید؟
بله، با اتفاقا قاعده لازرر کاملا در تعارضه. در قانون اساسی هم ما قاعده لازرر رو داریم. تو اصل 40 قانون اساسی میگه که هیچ کس حق نداره که به دیگری طبق نص قرآن ضرر برسونه، ولی شما میبینید که در قانون مربوط به ازدواج میان سن دخترها رو یا پسرها رو سنی قرار میدن که اتفاقا این ضرر نه تنها فرد رو مورد هدف قرار میده، بلکه ضرر رو متوجه منافع عمومی یک کشور میکنه. من خودم فکر میکنم که ریشه این تعارضا و نابرابری هایی که وجود داره و حتی تعارضاتی که در قوانین رو وجود داره، بله، باید در فقه جستجو کرد. اون وقت روبرو میشید با چی؟ روبرو میشید با پدیده ازدواج اجباری، روبرو میشید با خودکشی، خودسوزی، مرگ و میر مادرها، سخت جنیناشون.
البته من اینو عرض میکنم که ما با صرف این که حالا بگیم که خیلی خوب آقا این سن 9 سال سن کمی هست و حتی 13 سال هم کم هست و ما هم بیاییم مثل همون مذاهب اربعه، یا حتی در قوانین امریکا که الان بعضی از ایالتها 18 سال هست، در ایالت ما در میشیگان 17 سال هست، میخوام بگم که این مشکلات در اینجا هم وجود داره. ضمن این که حالا فرض بفرمایید که ما اومدیم گفتیم که آقا این 9 سال ایراد داره، بیایم مثلا بگیم 18 سال، آیا واقعا در اون صورت اون مشکلاتی که خانم فریبا اشاره کردن مثل افسردگی بچه‌ها و خودکشی‌ها و این گرفتاری‌ها، آیا واقعا اون حل میشه؟ ما می‌بینیم که در امریکا این قانون هست، ولی در این حال این مشکلات حتی به مراتب بیشتر هست، برای اینکه الان زمان دیجیتال هست و در این وضعیت تکنولوژی که به وجود اومده، وقتی دختر بچه ها رو در دبستان الان آموزش های جنسی میدن و وقتی در دوره راهنمایی که کلاس ششم یا هفتم هستن اینا رو در دنس های مشترک میکس دنس با هم هستن، یا وقتی مثلا
من ولی اینجا یه سوال با توجه به صحبت های آقای الهی دارم، این که آموزش دادن مسائل جنسی در حقیقت آگاهی است، به این معنی نیستش که آماده باشن برای اینکه بچه 9 ساله رابطه جنسی رو آغاز بکنه. شما این رو حتما
نه من میخوام بگم که این که ما همه کازکوزه ها رو سر این عدد 9 خراب بکنیم، مشکل رو حل نکردیم. اونا آمدن اون به اصطلاح مفهوم قرآنی رو بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی زمان خودشون این زمان رو براش انتخاب کردن، 9 سال انتخاب کردن. حالا اسلام هم دین اجتهاد و تعقل هست، برای اینکه یه دین جهانیه برای همه زمان ها و همه مکان ها. من
زده خودم رو نمیگم آقای ایلانی، خدمت شما، شما برحال استاد هستی.
من
زده
خودم رو نمیگم، من اینو میگم که در یه زمانی ممکنه 9 سال و یا 13 سال شرع منطبق بوده، همین الان هم ممکنه در یه جوامع این قابل اجرا باشه، و برای همین جهت اسلام این رو اوپن گذاشته، باز گذاشته، گفته آقا ما معیارمون اون توانایی‌های جسمانی و جنسی و عقلانی و روانی هست. حالا اینکه شما مجبورید، بالاخره قانونگذار مجبور یه زمانی رو انتخاب بکنه که برای همه قابل انطباق باشه، نمیتونه بگه حالا اینو چک بکنید که محتلم شده یا نشده. این اینجوری که نمیشه.
بله نمیشه، ولی این صحبت شما رو نمیتونه تایید بکنه که در واقع بین 18 سالگی و 9 سالگی تفاوتی وجود نداشته باشه. خانم داودی ماجر، صحبت شما رو میشنویم.
اتفاقا بابش و چک کردنش در ایران بازه، یعنی در ماده 41 قانون حمایت از خانواده، پدر و یا جد پدری میتونه به قانونگذار مراجعه بکنه و گواهی رشد دریافت بکنه از دادگاه برای اینکه بچه خودش رو قبل از سنی که حتی در قانون اسلامی خودشون گذاشته شده شوهر بدن. و برای همینه که شما آمار میبینید که ثبت احوال کشور اعلام میکنه که ما چقدر ازدواج زیر 10 سال داشتیم، زیر سن قانون ازدواج کردن. چرا؟
البته اینو ما اینجا هم داریم خانم فریبا، نگاه کنید،
من اصلا کاری به آمریکا ندارم، من کاری به اروپا ندارم، من کاری به هیچ جای دنیا ندارم، من کار به خود ایران دارم.
ولی مسائل انسانیه، نگاه کنید،
من استنادم به کنوانسیونای حقوق کودک و
خب اجازه بدید آقای الهی، شما می‌خواستین نکته رو در پاسخ بخوایم داوودی ماجر بگین، چون مقایسه می‌کنین مدام بین جامعه ایران و مثلا آمریکا، من می‌خوام نکته شما رو بشنوم.
بله نگاه کنید، ما می‌بینیم حتی در جامعه غربی، مثلا شما اگر به 100 سال گذشته نگاه بکنید، این خیلی عادی بود، ازدواج زیر 10 سال اصلا یه چیز کاملا معمول بود در اروپا، در امریکا، در همه جا. خب الان یه 100 سال اخیر این قوانین درست شده و این رو ممنوع کرده، منتها همین الان در همین جا هم که اگر فردی دختری مثلا زیر 18 سال باشه، مثلا 16 سال باشه، اینا میتونن از دادگاه اجازه بگیرن و این دختری که زیر سن قانونی هست اگر قاضی در واقع قانع بشه میتونن این ازدواج رو صورت بدن. در بعضی از ایالت‌ها این مسئله مطرحه.
آقای الهی، من سوالم وقت از شما اینجا این خواهد شد که این که تحت شرایط استثنایی مثلا یه خانواده‌ای بخوام برن اجازه چنین کاری رو بگیرن، آیا یکی هست با اینکه قانون در یک کشوری این باشه و قانون هم به هر حال ریشه‌اش فقه و شریعت اسلام هست؟
اولا مجبور نیستن اونایی که حالا 9 سالشون شد یا 13 سالشون شد برن ازدواج بکنن. الان عملا در ایران چنین چیزی وجود نداره. درسته که از نظر تئوری
نه، وجود که داره،
سال
وجود داره،
ولی عملا، یعنی عملا الان معمولا دخترها میخوان تحصیلاتشون تمام بشه.
خانم داوودی ماجر، همینه، ما الان چنین چیزی نداریم در ایران.
ببینید در سال 89، نه الان، یک آماری رو ثبت احوال کشور داد بیرون که 42,000 ازدواج 10 تا 14 سال بین دخترها وجود داشته. و تو سال 91 ثبت احوال، تازه اونایی که ثبت شده بودن، 75 دختر زیر 10 سال رو ثبت کرده بوده. و حتی خود خانم ملاوردی شهریور سال گذشته گفت آمار نگران کننده ای ما از ازدواج دخترها زیر سن قانونی، یعنی زیر 13 سال داریم. و این نشون میده که قانون مشکل داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته. تو کشورهای دیگه ممکنه هزار اتفاق خوب بیفته که ما راجبش صحبت نمیکنیم. این به خاطر اینه که در و پیکری وجود نداره برای قانون که خانواده‌ها رو و به خصوص کسانی رو که از سطح دانش کمتری برخوردارن ملزم بکنه که در چارچوب قانون حرکت کنن.
بس اجازه بدید که ببینیم آقای الهی پاسخشون چیه، بفهمش کن.
حالا نگاه کنید خانم فریبا، شما همه اینا رو حالا بیاید 18 سالم بذارید، باز اونایی که میخوان زیر اون 10 سال برن ازدواج بکنن به خاطر فقر، به خاطر جهل، به هر دلیلی که هست، یه مشکل انسانیه در کل دنیا. شما اگر به سازمان ملل و گزارش‌های سازمان ملل نگاه بکنید که در سال گذشته میلیون‌ها میلیون دختر و پسر زیر سن قانونی در دنیا اینا ازدواج کردن. حالا اینا
بعضی در کشورهای مثل کشورهای ما،
خب نگاه کنید، مشکلات فرهنگی رو ما اینو جداگانه باید در نظر بگیریم که به هر حال در جاهایی هم که قوانین به اصطلاح بالاتر هست برای بچه ها، حتی قانون 18 سال، بازم ازدواج های غیر قانونی و زیر سن بلوغ داره انجام میشه.
آقای الهی، اینجا ممکنه که کسانی به شما انتقاد بکنن و بگن به هر حال قانون که امر تزیینی نیست. اینکه شما میفرمایید که در کشورهایی که سن بلوغ 18 سالگی اعلام میشه همین اتفاق میفته، خب بله میفته، ولی چرا قانون ما باید که بر اساس شریعت و فقه هست باید بیاد و این رو مرکز و محور و اصل قرار بده که بنابراین پدری هم که میخواد چنین کاری با دخترش بکنه دستش پر باشه؟
نه، ما به قانون اسلامی اگر نگاه بکنیم بایستی که به صورت جامعه بهش نگاه بکنیم. حالا مسئله سن یه گوشه کار هستش، ولی وقتی ما به تمام ابعاد نگاه میکنیم که به هر حال این دین عدالت هست، دین تعقل هست. حالا اگر کسانی آمدن و در واقع این کلیت رو نادیده گرفتن و فقط بخوان روی یه مسئله، مسئله سن. اتفاقا من دارم اینو میخوام اضافه کنم که الان در دنیا داره کار به عکس میشه، یعنی به جای اینکه سن رو ببرن بالا، الان دارن سن رو میارن پایین، برای اینکه الان صحبت اینه که دخترها و بچه ها در زمان ما سریع تر دارن به رشد اجتماعی و فهم عمومی میرسن به خاطر این گلوبلیزیشن، به خاطر دنیای دیجیتال.
اتفاقا آقای الهی، با شما دارید تاکید میکنید بر مسئله جنسی،
یعنی حتی شما معتقد نزدن بیاد پایین. خانم فرمایید، خانم داودی ماجه،
ببینید باز اینجا آقای الهی برمیگردن به مسئله جنسی، یعنی میگن چون هوشیاری جنسیشون بیشتر میشه یا از این قبیل. خب ممکنه اصلا یه کسی واقعا بله هوشیاری جنسیش همون 10 سالگی باشه، در حالی که ما داریم بحث دیگه ای میکنیم. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک زن یا یک مرد چه سنی میتونه، همونجور که قرآن اتفاقا بهش تاکید کرده، میتونه مسئولیت به عهده بگیره.
آقای الهی، پرسش بعدی من خواهد بود که چرا اساسا سن بلوغ برای دختران پایین تر از سن بلوغ برای پسران در نظر گرفته شده؟ این رو چه استدلالی براش دارید؟
استدلال طبیعت هست، چه علمای دینی و چه علمای اجتماعی و روانشناسا همه اینها معتقد هستند که پیشرفت دخترها و آمادگی اونها برای مسئولیت های از قبیل ازدواج، هم از نظر رشد طبیعی و بدنی و هم از نظر روانی، اینها جلوتر از پسرها هستند.
خب اینجا پس این سوال به وجود میاد که چرا شارع اسلام که دختران رو داره رشد عقلی و جسمی بیشتری میدونه، این رو فقط در مورد بلوغ انجام میده؟ مثلا در مواردی مثل ارث، شهادت و قضاوت دختران رو برابر با پسران نمیدونه؟ یعنی این تناقض رو چطور پاسخ میدید؟
اتفاقا این تناقض نیست. اسلام در مسئله ارث خانم ها رو دو برابر آقایون قرار داده. ارثیه هست 100,000 تومان و اون آقا دو برابر و اون خانم یک برابر میبرن، ولی شما اینو در نظر بگیرید که بعدن این خانم مسئولیت هزینه نداره، اون آقا باید خرج خودش رو بده و خرج خانم خودش رو هم بپردازه. در نهایت روزی خواهد رسید که اون پولی که دست آقا بوده تمام شده، ولی این خانم هنوز اون به اصطلاح ارث رو داره.
استدلال جالبی است. خانم داودی ماجه، شما شاید بخواید وارد این بحث بشین.
به نظر من اسلام اتفاقا این باور رو نداره که دخترها به لحاظ عقلی مانند آقایون هستن. چرا؟ از نظر جنسی ایشون درست میفرمایند، اما اتفاقا در مورد بلوغ عقلی واقعا اینطور هست. یعنی تمام قوانینی که ما الان داریم راجبش بحث میکنیم، حالا چه درباره عشق، چه درباره شهادت، چه درباره دیه، چه در مورد تمکین، در مورد اجازه سفر، در مورد اجازه ازدواج، در اینکه انتخاب مسکن، حضانت، حق انتخاب شغل و بقیه قوانینی که وجود داره، کاملا نشون میده که زنان ها رو به لحاظ عقلی جز همون اتفاقا محجورین میدونن که همیشه باید براشون تصمیم گیری بشه. یعنی حتی وقتی بالغ هم میشن باید اجازه پدرشون باشه یا برای سفر اجازه شوهرشون باشه. در مورد ارث که شما فرمودین، به هیچ وجه اینجوری نیست. همه میدونن که زنها نصف ارث میبرن و ما الان با آمارهای بالایی در ایران روبرویم که زنان سرپرست خانوار داریم، زنانی داریم که خودشون کار میکنن، خرج بچه هاشون رو میدن، شوهر ندارن. نمیشه یه قانونی با ایهام باشه.
نگاه کنید، ما کلی میگیم در رابطه با مسئولیت آقایون، مسئولیت
ما نباید کلی بگیم.
وقتی شما کل رو در نظر بگیرید میبینید که خانم ها برنده این مسئله هستن. نگاه کنید، خیلی از این مسائلی رو که شما فکر میکنین اینا مسائل اسلامی هست، مسائل فرهنگیه.
بس قانون ما آقای الهی و قانون ما باید مطابق شرع باشه.
اینو نباید ما به حساب شریعت عادی بگذاریم که از طرف خداوند هست و اراده او اراده عادلانه است، هم برای زن هم برای مرد، یعنی من ذکرن او انثا. حالا از همه این مسائل ما رها بکنیم و فکر کنیم فقط مشکل این عدد 9 است یا مشکل این عدد 15 است، اینو یه مقدار بازتر به قضیه نگاه بکنیم.
اگه بخوایم با دید وسیع‌تری بهش نگاه بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که این قوانینی که هست که در قانون اساسی بهش اشاره شده، ده ها فقیه راجعش نظر میدن تا اینکه مصوب بشه، بگیم که خب اینا قوانین اسلام نیست. پس اگر قوانین اسلام نیست، قوانین کجا؟
قوانین اسلامی هست، ولی قوانین اسلامی یه سری قوانین هست که ثابت و لایتغیر هست و یه سری قوانین اسلامی هستش که متغیر هست و این مسئله سن از اون قوانین متغیره.
مستر اجازه بدین من
خواهش میکنم.
سال 1379 تلاش خیلی زیادی شد که ماده 1041 که درباره همین مسئله بلوغه تغییر خوبی پیدا بکنه. شورای نگهبان خلاف شرع تشخیصش داد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. همون جوری قانون باقی موند تا اینکه سال 81 اون 9 سال اومد شد 13 سال. حالا شما حساب بکنین دخترایی که تو تمام این سالهایی که یه عده تلاش میکنن یه عده رد میکنن چه مسائلی براشون پدید میاد.
ما مشکلی نداریم. حالا
آقای الهی برخلاف نظر شما که نباید زیاد روی این عدد تاکید کرد، اساسا موضوع برنامه همین عدده و مسائلی که این عدد به وجود میاره. برگردیم اگه به ریشه ها نگاه بکنیم، آیا وقتی که پیامبر اسلام با عایشه 9 ساله ازدواج میکنه، آیا این یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ و ازدواج دختران بوده به نظرتون؟
نه اصلا. نگاه کنید، اولا مسئله سن عایشه مسئله اختلافی هست و اون تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ازدواج پیامبر با عایشه در سن 17 سالگی عایشه بوده و در واقع ازدواج واقعی در 19 سالگی، یعنی عایشه در زمانی که پیغمبر مبعوث شدن به رسالت ایشون 4 سالشون بود و بنابراین در 13 بعثت ایشون شدن 17 ساله که در همون سال عقد خونده شد، ولی در سال دوم هجری ازدواج شد که در اون زمان عایشه 19 سالشون بود. حالا اینکه یه عده از نیروهای اسلام ستیز اسلاموفوبیا این رو دارن به کار میبرن، حتی من یادم نیویورک بودم اون آقای شانهندی در فاکس نیوز از من سوال کرد، گفت آره پیغمبر اسلام با عایشه 6 ساله ازدواج کرده. گفتم دست بیگ لا، این به یه دروغ بزرگی هستش.
حضرت فاطمه در چند سالگی ازدواج کردن؟
اجازه بدید خود اینا وقتی که به اصطلاح صفر پیدایش نگاه بکنن که حضرت اسحاق میگن 40 سالش بود با رباکا ازدواج کرد و رباکا حالا به صورت مشهور مفسرین توراتی میگن 10 سالش بوده، ولی حالا من بعضی از این تفسیرهای تورات رو که نگاه میکردن میگن اصلا رباکا فقط 3 سالش بود ازدواج کرد. یعنی من میخوام بگم اونایی که حالا اینو علیه پیغمبر اسلام دارن به کار میبرن فراموش کردن که اگر شما بخواید برگردید به 1000 سال قبل و 2000 سال قبل، خب اون مسائل خیلی زیادیه که ما میتونیم بحث بکنیم.
من آقای الهی، شما به حال اشاره کردید که این سن رو 19 سالگی اعلام کردید، منابعی هم هستن که بله این رو اعلام میکنن، اما خب تمام منابع مشهور و معتبر روی این سن 9 سالگی تاکید دارن. من میتونم براتون نام ببرم، از سنن ابن داوود، از سیره ابن اسحاق، کتاب مسلم، کتاب سنن، کتاب مسند، واقدی، ابن هشام، همه اینها صحیح بخاری روی این مسئله تاکید و یک وفاقی وجود داره که سن 9 سالگی رو تایید میکنه. من فقط خواستم که این پرانتز رو در بین صحبت های شما باز بکنم. حالا شما معتقد؟
نه من البته درسته صحبت شما، خیلی از اون احادیث ما هم قبول میکنیم که نمیگم هر چی که در صحیح مسلم صحیح بخاری اومده، نه خیلی از اون احادیث مورد قبول ما هم هست، ولی در این مورد به خصوص چون ما روایاتی از اهل بیت داریم و ما فکر میکنیم که اطلاعات مربوط به خانواده پیغمبر رو خانواده پیغمبر خیلی بهتر از دیگران که هیچ ربطی هم به خانواده پیغمبر نداشتن در جریان هستن، این دلیل نمیشه که حالا هرچی که در هر کتابی هست ضرورتا صحیح باشه.
خانم داودی ماجه، شما زارن توضیح داشتین چون آقای الهی به حال چون سن 9 سال رو قبول ندارن نمیتونن به پرسش من پاسخ بدن که آیا این ازدواج میتونست یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران در نظر گرفته شده باشه یا نه.
خیلی به حال روایت ها متفاوت هست، ولی خب در مورد خود حضرت فاطمه ایشون در سال 5 بعثت به دنیا اومد، 6 ساله بودن که مادرشون فوت کرد، سال دوم هجرت هم ازدواج کردن که حدود 9 سال داشتن، 18 سال و 75 روز هم عمر کردن و 75 روز بعد از حضرت رسول از دنیا رفتن. بنابراین خود حضرت فاطمه به هر حال در این سن ازدواج کردن. اما واقعیت اینه که الان ما باید با این قانونی که وجود داره چه بکنیم؟ یعنی ما آیا میتونیم به 1400 سال پیش استناد بکنیم و برای امروز تکلیف معین بکنیم؟ ما الان خب کنوانسیون حقوق کودک داریم، کنوانسیون تبعیض علیه زنان داریم، تو هر دوی اینها 18 سال نام برده شده و این چالشی که به وجود میاد اتفاقا اسلامفوبیا نیست.
آقای الهی، من خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم تا بعد هم جمع‌بندی خانم داودی مهاجر رو بشنویم و بحثمون رو تقریبا پایین ببریم.
ولی جمع‌بندی من اینه که هدف اسلام این هستش که خانواده‌ای به وجود بیاد، برای اینکه خانواده مرکز جامعه است و اگر ما بخوایم جامعه رو اصلاح بکنیم بایستی که خانواده اصلاح بشه و از اون طرف بایستی که با مسئله فقر و جهل و با این چیزا مخالفت بشه و در واقع در کنار اصلاح قوانین به اصلاح فرهنگ‌های اجتماعی هم پرداخت.
خانم داودی مهاجر، صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم در جمع‌بندی نگاهتون.
ما نیازمند تغییر قانون هستیم. مقاومت در مقابل تغییر قانون به ضرر جامعه ما تموم میشه، به ضرر خود اسلام هم تموم میشه. و خب به هر حال زنان جامعه ما هم به عنوان نیمی از جامعه ایران انتظارشون یک قانون بدون تبعیض و عادلانه هست و برای اون هم خب به هر حال تلاش لازم رو میکنن.
خیلی سپاسگزارم فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان و حجت الاسلام الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان. و سپاسگزارم از شما همراهان تابو. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.